الرحيم هو به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق نکته تکمیلی در باره جمع‌بندی نسبت به تعریف اجتهاد، که اجتهاد معنای لغویش تحمل مشقت شد و معنای اصطلاحیش همان آشنایی با مبانی در حدی که توان بر استنباط پیدا کند که این شرح مساوی است با کلمه فقیه، آن هم در اصطلاح. و گفته شد که تعاریفی که شده است دو تعریف مشهور در حقیقت دو عنصر به هم پیوسته است. مؤید این مطلب یا نکته تکمیلی در کلام سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه همین بحث بیان اقسام اجتهاد می فرماید که اجتهاد به معنای ملک داشتن اهلیت برای تقلید ندارد، یعنی ملک تنها کافی نیست، باید استفراغ وسع اضافه شود. نتیجتاً تعریف صحیح همان دو بیان است که کنار هم قرار بگیرد، یک مجتهد در حدی برسد که ملکه به دست بیارد توان استنباط و آن را به کار ببندد تا سرحد وصول به استنباط احکام شود کامل. و اون تعبیری که الجمع اولا اینجا دیگه خیلی خوب جا میافتد که هر دو تعریف در کنار هم اجتهاد را برای ما معرفی میکند. در ضمن یک اشکالی که نسبت به تعریف قدما گفته شده بود توجیهی دارد که افاضل جلسه متوجه شدند و در ضمن بحث ها به آن شیوه کاری اشاره شده است. اشکال این بود که در تعریف مشهور آمده بود استفراغ الوسع الى تحصیل الظن على الاستنباط. اینجا جواب را بلدید با توجه به ذهنیت و آماده سازی ذهنی قبلی که چه؟ که این اصطلاح ظن در قدیم همان اماره است که الان میگیم، اصطلاح ظنون در قبل از تطور مساویست با حجت بعد از تطور. مطلق زن را که نمیگوین تا انسدادی باشد، زن خاص و معتبر که مساوی با حجت هست. پس دو اصطلاح قبل از تطور و اصطلاح بعد از تطور که ملاحظه بشود اصلا اشکالی وارد نیست. منظور از اون زن، زن نیست که پشت سرش یک حجت معتبر وجود داره. و ما که میگیم اجتهاد استفراغ وس تا تحصیل حجت، همان حجتی است که اونها هم داشتن، منتها ما مصدر زن را در نظر میگیریم، قدما صادر حجت را در نظر میگیرند که صادر میشود زن، مصدر میشود حجت. بنابراین با توجه به این نکته اشکال از اساس مرتفع است. سیدنا استاد در نهایت تعاریف به یک جمله اشاره می کند، می فرماید پس از آن که ما گفتیم استفراغ وسع در نظر هست، کجا؟ برای تحصیل حجت در جهت استنباط. این که تعریف اجتهاد شد، این تعریف مطابق و منطبق است با تعریفی که خواصی از قدمای اصول گفتند، صاحب معالم فقه که تعریف میکند در ضمن تعریف فقه تعریف فقیه و مجتهد روشن می شود. می فرماید الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه الکلیه عن ادلتها التفصیلیه. هر کسی معالم خونده یادش. این در حقیقت همون تعریفی می شود که چرا خواص گفتم؟ برای اینکه اون تعریفی که علامه فرمود مشترک است بین اصولیون شیعه و اصولیون ابناء عامه. حاجبی هم اون تعریف رو آورده، اما این تعریفی که صاحب معالم فقیه عاملی بیان فرموده است فقط در کتب اصولیه پیروان اهل بیت ثبت شده، از این جهت عنوان خواص براش اعلام شد. تا به اینجا که تعریف کامل کردیم، یک نکته ای را بعضی از عزیزان فرمودن که الان شرح بدیم. نکته این بود که درباره تعریف حقیقی اشکال و نقد به اطراد انعکاس مطرح می شود و محقق خراسانی جواب میداد که تعریف های حقیقی نیست. تعریف که حقیقی نبود در پی جنس و فصل نیستی. فاضل عزیز سوال کردن یا اشکال که خب تعریف حقیقی نباشه، بازم یک ضابطه‌ای داشته باشند، و اگر تعریف بدون ضابطه باشد که سر از بی نظمی و در هم ریختگی در میارد، یعنی چیز نامشخص، پس تعریف نیست. تعریف باید یک ساختار، یک شاکله داشته باشد. این اشکالی بود از ایشان، حد اقل تعریف در حد پایین خارج از حدود جنس و فصل ضابط مند باشد. نمی شود که تعریف لفظی رو بگیم هیچ ضابطه نداره. اگر اینجوری گفتیم اشکال برمی گردد که این تعاریف مختلف و متعدد ضابطش چیه؟ پس خالی از اشکال نیست. جوابی که برای ایشان گفتم گویا در حدی نبود که در مسیر جواب برای ایشان در حد قانع کننده باشد، باید اینجا شرح بدم. در جواب گفتم می شود عزیز من که تعریف حقیقی که ضابطه دارد چیزی دیگری نیست. ضابطه، ضابطه فقط جنس و فصله. اگر تعریف به جنس و فصل بود تعریف حقیقی است، اگر نبود تعریف حقیقی نیست. اما اگر از جنس و فصل بیرون بیاییم، تعریف را در حقیقت تسامحاً تعریف میگیم، بلکه حقیقتاً توضیح است. فهمیم که شرح الاسم میگیم، تعریف شرح الاسم میگیم، کلمه تعریف تقریباً به جا نیست، حقیقتش توضیحه. مثال میزنن خودشان، یعنی محقق خراسانی، که در لغتنامه یک کلمه را به کلمات دیگر توضیح میدند. تعریف نیست. مثلا سعید وجه الارض، ما یقع فی خارج الارض کره و ما لم یکن فی باطنی. اینا خارجی، لم یکن فی باطنی، اینا نه جنس نه فصل، یه توضیحاتی است که کلمه رو میخواد برای طرف معناش رو شرح بدهد. شرح الاسم یعنی شرح کلمه. بنابراین ضابطه ندارد، اما هدف دارد. در علم، در بحث، اگر هدف مداری در کار بود، اترک المبادی، خذ الغایات، دیگه به وسیله و مبادی نظر نمی کنن، به هدف نظر می کنن. هدف چیه؟ توضیح معنای کلمه. لذا اترک المبادی و خذ الهدف. الذي نستهدفه هو توضيح المعنى من الكلمة التي قصدنا شرحها. تم المطلوب. در پایان این تعریف اجتهاد به دو نکته تکمیلی اشاره کنیم، آنگاه بریم به اقسام اجتهاد. نکته اول، اختلاف نظر بین اصحاب نسبت به اجتهاد و عدم اجتهاد، که این اختلاف مربوط می شود به اصولی ها و اخباری ها. در بحث بعدی شرحش خواهد آمد، ولی الان برای یک آگاهی ابتدایی به اشاره نیاز داریم. در دید ابتدایی درگیری محکمی وجود دارد که اخباری ها میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین خیلی بی تمکین بود. از قبل از 20 ساله این شعر رو حفظ کرده بودم در این درس، و حمله میکنن میگه خب شما استدلال میکنید به ظنیات، به قواعد، از مکتب اهل بیت به دور میرید و این اشکال رو شما دارید. ماییم که فقط روایات، آنچه که آمده باشد از اهل بیت، اون اصل است، من و اون علم. در جواب اولا جواب برای خودمان و ثانیا برای اخباری ها، جوابی که پیش خودمان تحلیلی داریم اینه که ما استدلال ما در مقام استنباط جانمایش ادله اربعه است، منتها ابزارسازی شده به قول شما جوان ها. اصول و قواعد قانون ها را تنظیم کرده اند صاحبان فن، قانون هایی که برگرفته از ادله اربعه است، خارج از قرآن و سنت نیست. موارد جزئیه که هیچ دلیل نداشته باشیم، اصل عملی عقلی که اگه اشکال بکنید اون هم یک عمومیاتی پشت، یک عموماتی از نصوص دارد. این جواب پیش خودمون. اما جوابی که برای اونها میگیم، میگیم که در تعریف که ما گفتیم تحصیل حجت که با شما اختلاف نخواهیم داشت، چون شما هم میگید که رسیدن به احکام از طریق حجت باید باشد، در این جهت که اصلا اختلاف نداریم. و اما در عمل که بیاییم، روایات را که شما اصل میدانید، ما هم چی میگیم؟ ما هم میگیم که مصدر اصلی استنباط نصوص است، به همان روایات برمیگردیم. بحث رجالی ما فرق دارد بماند، بحث مبانی است، ولی در کل اگر بیاییم از نزدیک با هم دوستانه بحث کنیم، ما هم جانمایه استدلال ما نصوص است و شما هم اینو میگید. ولی که این بحث بحثی است که فقط مطرح بشود که شما در جریان باشید، هرچند از اصحاب الاخباری خبری زیادی در دست نیست. گفته می شود که در کربلا یک عده‌ای هست و در کشورهای دیگه هم نماینده‌های جزئی وجود داشته باشد، ولی در حدی نیست که مکتب برجسته و شاخص نشان داده شود. اما در مجموع اینها دوستان و از اصحابان و مورد طرد و بیزاری و تنفر نیستند. و اما اختلاف اجتهاد، اختلاف درباره اجتهاد بین ما و ابناء عامه، این اختلاف هم در حقیقت یک اختلاف بسیار شدید و در این حال در واقع بسیار ساده و قابل حل. دلیل اصلیش این است که ارتباط مذاکره‌ای دوستانه نیست. عصبیت و غرور از طرف آنها حاکم است و در طول تاریخ این بوده و زمینه‌ای که به طور کل بیاد بحث بکنم درباره مسئله اجتهاد اختلافی دیده نمی‌شد. یک حکایت، چند نفر از فضلا که فعلا از مراجع حوزه هستند در وقتی که اهل فضل و تحقیق و کمال شده بودن، زمان شاه بود، رفتن سعودی، من از خود یکی از این اعاظم شنیدم، رفت گفت رفتیم در مدینه که علمای ابناء عامه رو اونجا پیدا کنیم و بحث اول درباره اجتهاد صحبت کنیم. خودمون رو آماده کرده بودیم که اگر بگن اجتهاد ممکن نیست میگیم این دلیل، اگر بگید درش مسدوده میگیم ابو حنیفه از کجا آمده بود، ملائکت الله بود، آدم عادی بود، و اینها رو آماده کرده بودیم. بعدش رفتیم پیش اون موقع مناسبات و اینا چیز بود، با شاه خوب بود، شاه با شاه سعودی با هم گویا رفیق بودن، مناسبات خوب بود، و رفتیم جلسه، علمای سنی و وهابی نشسته بودند و ما هم از قوم مسئله را با آب و تاب خاصی مطرح کردیم تا گفتیم درباره اجتهاد شما چرا میگید که ما اجتهاد قبول نداریم. عبارت رو حفظ کرده بود برای ما، گفت از اون 50 سال پیشتر، گفت که نحنو به نصف علل اجتهاد لا نضایق، ما اصل اجتهاد رو رد نمی کنیم، تمام رشته هایی که بافته بودیم پامه شد. دیدم نه، اینا اجتهاد رو رد نمی کنن، قائل به اجتهاد، منتها با یک فرق. فرقش اینه که مجتهدین چهارگانه رو برجسته کردن به عنوان امام مذهب، که در رسمشون این یک عالم جلیل القدر رو هم امام میگن، امام مذهب شده، مثلا ابن قدامه رو هم میگن امام، اونها شد امام مذهب و بین عوام هم شد امام مذهب، ولی مجتهد اونتا در بحث بقا در تقلید میت، بحث است که ما بحث میکنیم که پیچ بسیار تندیه، بحث بقا و عدم بقا و تقلید میت یکی از بحث‌های بسیار صعب العبوری. در این حال خب میگن بقا و تقلید از یک سو، از سوی دیگر وهابیه ها و همینطور بعضی از کشورهای دیگر سنی مذهب همین الان مجتهد دارند، منتها اسمشو مجتهد نمی گذارند، مفتی اعظم، مفتی اعظم سوریه کفتارو، علامه کفتارو، کفتارو کلمه و کردیه دیگه دارند. خودش هم کرده نژادش. کفتارو همین کفتاری که ما میگیم اینه یا در لفظ کردی معنای دیگه دارد. اون ظاهرا شهید شد، طرفدار نظام جمهوری اسلامی بود و آدمه
علامه
حقوقی. خب اون یکی دیگه بوده بعد. من مفتی کفتارو رو میشناختم، مفتی اعظم کفتارو بود و شاید زنده باشه و الان هم مفتی اعظم وهابی ها دارد به نام شیخ، از اعقاب همون عبدالوهاب هست. قبلش هم بنباز بود که اعما بود و نابینا بود، الان هم شیخ هست. اینا مفتی اعظم من در حد مجتهد فتوا هم اخیراً کتاب های رساله کوچیک هم دارن جیبی که احکام اینه، واجب اینه، مستحب اینه. رساله هم رساله های کوچیک هم دادن. بنابراین این اختلافی با آنها هم نیست. چرا؟ چون مسئله اجتهاد در ادلهش میرسیم، یک امریست که امکان ندارد آن را نپذیریم. مسئله تقلید و اجتهاد یک ضرورتی است که قابل انکار نیست. پس از توضیح این کلمات، ترتیب درسی، پس از تعریف اقسام اجتهاد مطرح می شود. درباره اقسام اجتهاد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح بله فهمیدم فرمایش آقای زندی رو، حواس شما طرف نوشتن. اون دو نکته ای که گفتیم، اولا که اون دو نکته باعث رفع اختلاف نظر بین امامیه و ابناء عامه می شود، این است که اولا اونها اجتهاد رو در نسبت به اون چهار نفر هم مجتهد می دانند، اون تا بقا بر تقلید میت. و ساما نکته دوم اینه که الان هم اجالتا هم در وضع فعلی هم هر کدام فرق مجتهد دارن و مرجع فتوا دارن. مجتهد یعنی کسی که احکام از روی ادله فهمیده و فتوا میدن و مرجع فتوا است. بنابراین از این جهت اختلافی وجود ندارد و در حقیقت مسئله از حد یک نزاع لفظی فراتر نمی رود. یه نکته ای را هم اینجا اضافه بکنیم و بعد بریم به اقسام، یعنی فردا بریم به اقسام دیگه. خست داشتیم اقسام رو بحث کنیم، نکته های مقدماتی وقت ما رو گرفت. اب ندارم. اون نکته ای که بحث می شود این است که در باره اجتهاد و ضرورت اجتهاد گفته می شود که از صدر اسلام پس از زمان پیامبر تاریخ رو بگم، یعنی این نکته تقریبا به عبارت دیگر تاریخ اجتهاد یا به قول شما جوانها پیشینه اجتهاد، پیشینه اجتهاد در تاریخ پس از پیامبر بوده، لذا ابناء عامه پس از پیامبر بقیه ائمه و خلفا را همه را مجتهد می دانند. اینها اسماءشان مجتهدین است. اگر یک عبارت رو به کار ببریم اغراق نیست، و اون اینکه کلمه اجتهاد و عنوان مجتهد در مسلک خلفا برجسته تر از اجتهاد و مجتهد در مکتب اهل بیت بوده. اونها خلفا رو مجتهد میدونن، معروف و مشهور شنیدید دیگه، که میگن معاویه در اجتهاد خود خطا کرد و بعد از آن تمامی خلفا را تا آخر هم خلیفه و هم مجتهد میدانستن. تاریخش آمد تا ائمه اربعه مذاهب، اینها هم مجتهد شدند. اما در مکتب اهل بیت هم پس از غیبت کبرا عنوان مجتهد و مسئله اجتهاد به کار رفته، هرچند فتوا در زمان خود معصوم هم به کار می رفته. در باره ابان گفته شده است افت اجلس افت ناس، منتها اونجا ما گفتیم که منظور از افتا فتوای به معنای مصطلح متأخری نیست، اون فتوا به معنای نقل حکم شرعی از سوی امام است که اونها احکامو میدونستن. پس از آن آمد و این اجتهاد به طور طبیعی از زمان غیبت به این طرف بر اساس سیر طبیعی به اینجا کشیده شد. چرا؟ زمان معصوم، زمان حضور از دست داده شد، زمان غیبت رسید و زمان ظلم و اذیت و خطرات به کار رسید و بعد دسترسی مشکل شد، کتب ضلال زیاد شد، کتب روایات قسمتی محو یا آتش زده شد و قسمت اعظم و قابل توجه بسیار به سختی نگهداری شد. ونگهی به تدریج تا رسید زمان امام عسکری و غیبت صغرا که نواب اربعه بود و تا شیخ مفید. این تاریخی که شما شنیده اید که میگن مؤسس مکتب فقهی شیعه شیخ مفید است، مؤسس مکتب فقهی شیعه شیخ مفید است. سرش چیه؟ سرش اینه که در زمان ایشان وضعیت طوری رونق گرفت که فقه اهل بیت و مکتب فقهی اهل بیت برجسته شد و مکتب تدریس و تحقیق پا گرفت و اجتهاد به این معنایی که الان ما داریم در آنجا شکل و صورت گرفت. لذا تاریخ و پیشینه اجتهاد به معنای خاص در مکتب اهل بیت از زمان شیخ مفید رونق و سامان یافته است که آشنایی با تاریخ پیشینه اجتهاد در بحث اجتهاد و تخریب بحث نشده بود که برای شما با این مقدار توضیح اکتفا کردیم که بس کامل بشه. بحث بعدی انشاءالله اقسام اجتهاد. سلامتی آقا مرزمان، سلامت خدمت.